لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بإكرام مقدمه الفداء. قال الكلام في فروع مهمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الفروع أنه إذا كان فاعل المنكر أو تارك المعروف جاهلا بالحكم فحينئذ يكون توجيهه ونصحه وإرشاده من قبيل إرشاد الجاهل لا من باب الأمر والنهي، وبعبارة أخرى لا يجوز الأمر والنهي فيما إذا كان فاعل المنكر وتارك المعروف جاهلا بالحق، بل يكون من باب إرشاد الجاهل. إرشاد الجاهل غير واجب إلا في صورتين: أحدهما ما إذا سأل الجاهل عن وظيفته الشرعية فحينئذ يجب تعليمه ويجب إرشاده، والصورة الثانية ما إذا كان ترك التعليم وترك الإرشاد تسبيبا لوقوع الجاهل في الحرام، ففي هاتين السورتين يجب إرشاد الجاهل. ثم إنه يقول الكلام في فروع أخرى، وهي أنه إذا تزاحم عدة أمور من المعروف، عدة معروفات، وتركه شخص، يعني تارك المعروف إذا ترك عدة معروفات، أو فاعل المنكر إذا فعل عدة منكرات، ولكن الأمر فالناهي يتمكن من أمره بمعروف واحد أو نهيه عن منكر واحد، يعني يعلم أنه لو أمره بأكثر من واحد لا تأثير فيه أو يؤثر بالعكس، يعني شخص الفاعل يتمرد فلا يؤثر أمره ونهيه في شخص فاعل أو التارك إلا إذا أمره بمعروف واحد أو نهاه عن منكر واحد. فالدوران بين عدة معروفات وبين عدة منكرات فلابد من ملاحظة الأهمية حينئذ، فيجب على الآمر والناهي أن يأمر وينهى لما هو أهم في نظر الشارع، فملاقات الأهمية بيناها في كتاب مباني الفقه الفعال في قاعدة الأهمية، ونذكر هنا تفصيلا. وأيضا من أهم الملاقات، يعني بعبارة يمكن أن يقال مسألة حفظ كيان الإسلام وبيضة الإسلام ومعالم الدين عن الاندراس من أهم الملاكات، ولا يدانيه ولا يكون بمرتبته شيء من المهمات ومهمات الشريعة، فإن النفوس تبذل ويجوز بذل النفس لإحياء معالم الدين، ودلت على ذلك النصوص كتابا وسنة، وهذا من ضروريات الدين. ومن هنا إذا صدر من ولي الأمر حكم حفظا لكيان الإسلام يكون انتصار هذا الأمر أهم الواجبات، بل يجوز بل يجب بذل النفس لأجل ذلك. و نقطة أخرى فيها ما اشتهر بين الألسنة أنه يجب قبل الأمر بالنهي إعداد وتمهيد المجتمع، مستوى أفكار المجتمع وثقافتهم، ثم الأمر بالنهي، ولا يجب الأمر بالنهي قبل تمهيد المجتمع ورفع مستوى أفكارهم. هذا شعار لا أساس له ولا سند له وليس من الشر، لأن إعداد المجتمع وتمهيد مستوى أفكارهم لو كان له دخل في أصل التأثير، بمعنى أن الآمر والناهي يعلمون، فأنه لولا تمهيد المجتمع وإعداد المجتمع ورفع مستوى أفكارهم لولا ذلك لا أثر لأمره ونهيه، لو علم بذلك لا يجب الإعداد، لأن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال تأثير. هذا الشرط لو بلينا على أن هذا الشرط شرط الوجوب لا يجب تحصيل شرط الوجوب، لو كان هو شرط الواجب يجب تحصيله، والفقهاء يذكرون هذا الشرط من قبيل شرط الوجوب، فلا يجب تهيئة شرط الواجب وحينئذ يسقط أصل الوجوب، إلا أن نقول أن هذا من قبيل شرط الواجب، يعني إيجاد ما هو سبب لتأثير الأمر والنهي في الفاعل والتارك، إيجاد هذا السبب لو كان الشرط يعني شرط تأثير في أصل وجوب الأمر والنهي لا يجب في الحقيقة إيجاد ذلك السبب و تهيئته، لكن لو كان شرط الواجب يجب تحصيل شرط الواجب. هذا مبنائي البته، و على أي حال نعم أصل رفع مستوى أفكار المجتمع و إعدادهم لتحمل المعارف الإلهية و لتهيئة القيام بالواجبات الإلهية والوجود الإلهية، هذا من قبيل تبليغ الدين في رأس رسالة الأنبياء، لكن تبليغ الدين ليس بواجب ما دام لم يكن الدين في خطر ومعالمه في شؤون الاندراس لا يجب تعينه، وإنما يجب كفاية لتحصيل أصل هذا الغرض. ثم إنه هل يجب إعدام مجال المعصية؟ مثلا لو كان مكان معد للمعصيات، فلو أعدمنا ذلك المكان لا محالة يعني يلعو السبعا فعل المعصيات، يعني يكون مقدمة لمنع أهل المعاصي هذا. نعم، لو كان منعهم عن المعصية وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر متوقفا، يعني لو كان الأمر والنهي يعلم بعلم قطعي ويقيني أن ترك المنكر وفعل المعروف متوقف على إعدام ذلك المكان، فإلا لا يمكن، فحينئذ يجب إعدام ذلك المكان أو إعدام تلك الآلة، مثلا آلة المعصية، ولا ضمان عليه، لأن الأمر المعروف غرضه فعل المعروف وترك المنكر، والمفروض أن هذا الغرض متوقف على ذلك. قلنا في الجلسة السابقة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب مقدمي غيري، فإذا كان مقدمي لابد من تحصيل المقدمة، وهو ترك المعروف وفعل المنكر، ترك المنكر وفعل المعروف، وهذا الغرض يعني للمقدمة إذا كان متوقفا وصوله على إعدام تلك الآلة أو ذلك المكان، ذلك الدار، ذلك الغرفة، تلك الغرفة مثلا، هذا يكون واجبا ويكون من قبيل مقدمة الواجب في الحقيقة، لا مقدمة الوجوب إعدام تلك الآلة، يكون من قبيل مقدمة الواجب فيجب إعدامه. والنقطة الأخيرة أنه هل القبح الفاعلي يوجب الأمر والنهي؟ يعني لو علم الأمر والنهي أن هذا الشخص مثلا مريد لمعصية علمه قطعا، هل يجب أمره ونهيه قبل أن يرتكب أم لا؟ الجواب لا، ما دام لم يصدر المنكر والمعروف من شخص لا يجب أمره ونهيه، إلا أن يكون على نحو التجري. قد يراد من القبح الفاعلي التجري، مثلا شخص يتناول مائعا يعلم الأمر أنه خمر، ولكن شخص شارب يعلم أنه ماء، يقطع أنه ماء، لا يحتمل أنه خمر، والأمر يعلم ذلك، يعلم أن هذا الفاعل لا يعلم، هذا الشارب لا يعلم أن ذلك الماء خمر، فهل يجب على الأمر حينئذ نهيه أن شرب هذا الماء أم لا؟ في هذه السورة قطعا لا يجب، وأما عكس هذه السورة، يعني لو شرب شارب مائعا ويعلم قطعا أنه خمر، يعني الأمر يعلم أن الشارب عالم، عالم ومتيقن بأن هذا المائع الذي يشربه هو خمر، ويعلم أنه يشربه عن إسيانين وطغيانين، ولكن شخص يعني في الواقع لا يكون هذا الخمر، هذا المائع خمرا، يعني يعلم الأمر أنه في الواقع ليس بخمرين، في الواقع يكون مائعا، ولكن الشارب يعتقد أنه خمر ويشربه معصية وطغيانا، هل يجب على الأمر حينئذ والنهي أن ينهاه أم لا؟ هذا مبنائي، لو بنينا على حرمة هذا التجري يجب عليه نهيه كما هو المختار في حينئذ، يعني هذا التجري عندنا حرام، فحينئذ يجب على النهي نهيه، وإلا من يقول بأن هذا ليس بحرام كما هو المشهور فليس على النهي أيضا حينئذ نهيه، لأن المعصية الواقعية لم يفعله الشخص. عرض بکنم خدمت شما به این که اگر در تفسیر این مسائل یک مسئله‌ای هست که اگر شخص فاعل و تارک عالم به حکم نبود، عالم به حکم اون عملی که به اصطلاح دارد انجام میده از منکر، عالم به حکمش نیست، نمیدونه حرامه، حکمش رو نمیدونه، نه اینکه موضوع ندونه دا، حکمش رو نمیدونه. حالا برای این شخصی که عامل هست، بدون شک از باب امر و نهی برای او نه تنها واجب نیست او رو امر بکند و نهی بکند، چون این عامل میدونه دیگه، میدونه این فعل الان حرامه، این آقا داره مرتکب میشد، اما حکمش رو چی آقا؟ نمیدونه. یا این چرا که داره ترک میکند، اون میدونه که این واجبه، این داره ترک میکنه، ولی اون حکمش رو نمیدونه. در اینجا خب امر نهی نمیتونه بکنه، چون اون آقا معصیت مرتکب نمیشد که، در حال انجام معصیت مرتکب چی آقا؟ نمیشه دیگه، حکمش رو نمیدونه دیگه. وقتی این شخص بیاد چون میدونه نه حرامه، بیاد امرش بکنه، نهش بکنه، نه واجب نیست، بلکه جایز هم نیست، اگر چنانچه این امر نهی موجب سقوط ارض شخص بشه، بعد در میان جمع هم باشد یا کسانی که باشن که با ارضش و شأن اون شخص مأمور و منهی منافات داشته باشد، در چنین فرضی اصلا جایز هم که آقا نیست، چون ادله حرمت مؤمن و حرمت اسقاط ارضش این اینجا رو میگیرد و این مانعی هم در مقابل چون امر نهی وقتی که اینجا مشروع نبوده وجود نداشته، خب طبعا اون ادله حرمت اثبات ارض مؤمن اینجا چی هست آقا؟ بفرمایید که محکم هست دیگه، توجه فرمایید، این روشن. خب پس اینجا چی میخواد چیکار بکنه؟ خب طبعا باید اون ارشاد بکنه، ارشاد بکنه. آیا این ارشاد واجب هست؟ نه، اساسا آقا ارشاد جاهل و تعلیم جاهل واجب نیست الا در دو صورت. کلن ارشاد و تعلیم جاهل واجب چی آقا؟ نیست، مگر مستحب به علاوه تعذاب تدریج دین، مستحب کلی بعدی، اما واجب نیست، مگر در دو صورت. یک صورت اونجاییست که شخص از وظیفه شرعی خودش سوال بکند، اونجا واجب هست، تعلیم او واجب و جواب او میشد بیان واجب میشه ارشاد او. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل آیات کتاب و سنت. اما کتاب قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امر به سوال کرد، گفتن ایجاب سوال، ایجاب جواب هم چی آقا؟ میطلبه. و الا لغو که ما سوال رو از شخص واجب بکنیم، بر شخص واجب بکنیم، بر شخص جاهل سوال رو، اما اون عالم جوابش برش واجب چی آقا؟ نباشه. این ملازمه دارد به دلالت التزامی قطعی، یعنی از قبیل ملازمات عرفیه است، اینا که اگر کسی رو واجب کردن که تو نمیدونی حتما سوال بکن از عالم، شارع مقدس واجب کرده، خب او برای سوال بکنه، در حالی که جواب بر اون شخص عالم واجب چی آقا؟ نباشد. این با اون غرض ایجاب سوال منافات مناقضه واضح دارد، باید جواب اونم واجب باشد.
حالا اگر عالم چند تا بود این جواب نداد میتونه
بره، خب کفایی میشه، بعد اون واجب کفایی عینی هر کی دیگری به این اصل مطلب مربوط نمیشه، پس اصلش واجبه. توجه فرمودید، این از کتاب. سنت هم که فراوان، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه فریضه هست، مقصود از علم علم دین هست، یعنی وظایف شرعی در این روایات. و همچنین خطاب مثل حلا تعلمته که فردا قیامت وقتی که انسان معصیت کار رو میبرن که در محشر و حسابرسی میگن که خب بله حلا عملته، چرا عمل نکردی به دستور الهی؟ گفت که من جاهل بودم. خطاب بهش میرسد که حلا تعلمته، چرا یاد نگرفتی؟ اون وقت ساکت میشه، اون وقت فیعمر و امر میشد که اینو بندازی تو آتش. توجه فرمودید، در نص همون روایت هست، صحیح هست. فلذا فقهای رو استدلال میکنن بر وجوب چی آقا؟ بفرمایید که تعلم احکام. این و اون دست از روایات طلب العلم فریضتون، این دو تا طایفه، همه هم روایات صحیحه، مخصوصا روایات طلب العلم فریضتون روایات مستفیضه هست. بله، هم کتابن و هم سنتن وقتی که سوال بشه تعلیم او چی میشه آقا؟ واجب. البته نه هر سوالی، سوال از تاریخ و سوال از نمیدونم چیزای مختلف، نه، سوال از وظیفه شرعی مبتلاقه شخص توجه فرمودی، حتی سوال برای این که بیاموزد تا این که ادهی اشخاصی در جایی مراجعه کردن او نمیداند میخواد یاد بگیرد برد اونجا قومش رو انذار بکند تبلیغ بکند، تعلیمی اینم چی میشه آقا؟ واجب. چون این در واقع یاد میگیرد که اون اشخاصی رو که مراجعه میکنند و دائما برد اونها رو جواب بدهد، فرق ندارد واسطه بردارد یا ندارد، اتفاق فرمودی در هر حال این میشد واجب. مورد دوم اونجاییست که تسبیب در حرام بشد، یعنی ارشاد جاهل واجب هست در صورتی که ترک این ارشاد عرفاً صدق بکند که این تارک ارشاد تسبیب در چی کرده آقا؟ حرام کرده. تسبیب در حرام چیه؟ او مسلط بکند برای یک مکانی یا برای یک معکومی که مثلا بفروشد به او، هبه بکند هرچی، این معکول رو، این مشروب رو، شرب رو، چیزش آشامیدنی رو، ولی میداند که نجسه، اون وقت به او بدر هبه بکند یا بی بکند و او بخورد و او به اون نگرد، اینجا عرف صدق میکند که او سبب شده است که این شخص نجس رو چی آقا؟ خورده. گفتن برای اینکه اون فرد هم نداند، اون نداند، اون گناه نمی کنه، اما این چون میداند، این استدلال لایقویی هست، میداند این شخص و از طرف ما میدانیم که وقوع معصیت مبغوض خدای تعالی است از هر مکلفی، چه بداند چه نداند، به خاطر همین است که اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست، احکام در شریعت جمع شده برای به نحو قضیه حقیقیه و وجوب و حرمت به اون بفرمایید که خود اون طبیعت شی خورده، چه این که مکلف اون رو بدوند چه چی آقا نداند، و ایشون استدلال بکند به کلیات این خطابات شرعیه، به اینکه اساساً شارع ارادهش تعلق گرفته است که اون معروف در میان مکلفین واقع بشد و حرام هم چی آقا؟ ترک بشد، انجام نشد. این آقا میداند که الان اگر او رو بدهد معصیت واقع میشد، این شخص چون او میداند در واقع او هست که این فعل معصیت رو ایجاد کرده است با ترک این ارشاد، چون اون چند طرف مقابل که نمیداند که این به این مستند میشه عرفاً ایجاد هذا الحرام، توجه فرمودی، این فعل هذا الحرام در این فرد به نحو مستند میشه به این شخصی که اون فرد رو مسلط میکند بر فعل چی آقا؟ حرام، در حالی که او نمیدونه، اما او چی آقا میداند، همین که او خودش بداند کافی است در استناد عرفی به این که به این مستند میشه، فهم میکند بین این که حالا اون شی متاع خوردنی باشد، توجه فرمودید، یا یک چیز پوشیدنی باشد، لباس دزدیه، گرفته به عنوان که یک شخصی رو حالا تو مجلسی خب هم ازش انتظار دارن که هدیه ببرد، کسی رو هدیه بدهد، خب اون دزدی که هدیه بدهد که خب برای اینکه آبروداری بکند، توجه فرمودید، اونم باش نماز میکند، میدوند که الان مخواد نماز بکند، این نماز هم چی میشه آقا؟ باطل میشه، اصلا تصرف در قصد، مال قصبی، مال غیر، فی نفسه مبغوضه. یا مکان مثلا در یه مکانی که اون مکان مقصود یه خودش قصد کرده از دیگران، حالا اون شخص نگذی که خواه بفهم اینجا نماز بخون، توجه فرمودی اینطوری، خب کلن آقا اینا میشه تسلیت الغیر علی الحرام، اما تناولن اکلن و شربن او لبسن پوشیدن او تصرفن، دیگه تصرف در زمین فرقی نداره، تمام این موارد اونجایی که شخص عالم حکم رو بداند و تسلیت بکند غیر رو بر تصرف در این شی، در واقع اوست که اونو تسلیت بر حرام کرده، استناد عرفی دارد. پس کلن آقا جایی که فاعل منکر و تارک معروف حکم اون منکر و معروف را نمیداند، در چنین جایی اساساً ارشاد جاهل بفرمایید یا یا تعلیم جاهل واجب نیست، اصل بر عدم وجوب هست، مگر در دو صورت. یک صورت این که اون شخص سوال بکنه از حکمش، مبتلا به این شرقان سوال بکنه، اینجا واجب هست. در واقع اگر شما تأمل بکنید یک مقداری در همینجا، همین جایی که گفتیم، اگر این شخص اون ارشاد نکند اون تصویر محقق میشه. اولی آقای مایی هست واقعا نمیدونه شرعن آیا این اصلا حلام یا حلاله، مثل بعضی از این آبجوهایی که جدیدن در اومده که خیلی معتقد به حرمتش هستن، تجربه فرمودی که همون میگن همون فقها و همون ما و شهیریست که استسقره الناس، بعد بعضی از فقها معتقدن و گفتن ما در آزمایشگاه امتحان کردیم بعضی از این اقسام از اون قبیل هستن اصلا. خب حالا وکیشو نمیدونه، میخواه سوال بکنه، یا یک پرنده ای را آقا شکار کرده، پرنده ای شکار کرده نمیدونه که این حرام گوشت یا چی هست، آقا حلال گوشته، میاد از یک عالمی سوال میکنه، از شخص سوال میکنه، او آقا میدونه، خب یا نگه بهش، وقتی این پرنده رو بخورد این در واقع نوعی تسبیب میشه، چون اوست که اینو به حرام انداخته، این سوال هم کرده بوده، توجه فرمودید، اوست که اینو عدل لهو و او رو اوضعه فی الحرام، اینجوری میشه دیگه، اوش صادقه، صدق میکنه، میگه هو عدل لهو و اوضعه فی فعل حرام، خب پس استناد صادقه، پس ما اگه یک ضابطه بدیم همون بهتره که کلن هم تصویب در حرام، شما تصویب در حرام رو به این گونه بیان بکنید، خیلی جالب هست و خیلی زیبا، چه به نحو تسلیت شخص بر تناول یا لفظ یا تصرف حرام باشد، یا ترک جواب از اون زمانی که شخص فاعل یا تارک بخواد سوال بکند، شخص فاعل سوال بکند مبتلا بشه و اون ترک جواب از سوال. پس قسم دیگر از تسبیب چی میشه؟ دقیقا ترک جواب از سوالی که سوال کسی که مرید ارتکاب هست و او حکم رو میداند و حکم رو به او چی آقا نگد و او ان جهلن مرتکب بشد به حرام، این هم یک نوعی تسبیب میشه. میتونید به اون نحوه اول تسبیب بکنید، اون نحوه اول که باشد آقا مستدل میشه به آیات روایت، پس الو طلب الانفریزتون، که اون خودش دلالت دارد برای اینکه جواب و تعلیم باید چی باشه آقا؟ واجب باشد. به اون تقسیم اولی که عرض کردم اون قسم کاملا قابل استناد و آیات روایات. این دومی تسبیب حرام که همین استناد عرفی هست که اوقعه او عبدالله او اوقعه او فی الحرام، که به این با همون بیانی که عرض کردم از آقا خوی تقریب شده، و تقسیم هم به نحو دوم کلی تر میشه. بفرمایید.
اصلا که حتی اگر اونجایی هم که سوال نکنه، خیلی از موارد عالم میگن تقصیر شما بود، چرا این جاهل رو
اونی که سوال نکند، اونجایی که ما تأمل کردیم تا به حال فقط ضابطش همین است که خدمت شما گفتم، و الا یه آقا اینجا نشسته یا داره راه میره، میبینی یه آقای حرامی داره مرتکب میشه، سجا فرمودی هیچ همش نمیگی، اوف به این مستند نمیکنه، نمیگی ای اوقع او فل حرام. دقت کنید چی میگن؟ خوب دقت کنید. شما دارید از کنار خیابون راه میشید، راه میرید، یه جایی نشستید میبینید در منظر شما یه شخصی داره چیکار میکنه آقا؟ فعل حرامی انجام میده. میدونید که این عوامه، از سر وضعش معلوم عوام هست و مسئله دورم نیست، فتوجه فرمودید. خب شما در اینجا کارش ندارید. آیا عرف میگه که خب اوقع او فعل حرام ادل لهو؟ نه بابا، این که خوشش انجام میده، این آمده جرای که خوشش میکشتیم میگرد چه رفتی به این داره دستن؟ رفت ندارد به این، به خلاف اینجا این که خودش با دست خودش یک متاعی رو بدد به او، متاع نجسی رو، و نگرد به این شخص نجسه بسید که بفرم یا بفرشه او رو، یه حیبه بکنن یا این متاع رو برش مسلط بکنن یا اون لباس رو بهش بدد بفرما. این دوتا با همدگی چی داره؟ فرق داره. این که خویی این گونه موارد رو میگن، این همین گونه درسته، و در روایات ما آوردیم فراوان، در چون بحث قواعد فقهی است این قضیه ارشاد الجاهل، قبلا گذشت این بحث، توجه فرمودید، روایاتی هم مثل اون نصوص استصباح دوم در روایات دارد که اگر کسی میفروشد باید نجس بود او رو چیکار بکنه آقا؟ اعلام بکنه، تصریح در اون نصوص. بله، مطلب دیگری
به موضوعی که نمیدونه از عالم بپرسه، عالم هم جواب نده، خب گناه کرد اون عالم، میتونه این مرتکب بشه، مجوز ارتکاب داره، باید بره یا کسی دیگه بپرسه.
عرض میکنم به شما، تعلیم جاهل آن زمانی که این شخص سائل عالم بداند که این شخص سائل سوال میکند که خودش مبتلا بشه عمل بکند یا کسی دیگر مبتلا بشه این او رو چیکار بکنه آقا عالم بکند، بعد اینجا پاسخ واجب هست و الا مطلق تعلیم واجب چی آقا نیست. بله تبلیغ دین مستحبه، تعلیم جاهل کلا مستحبه، جزء رسالات انبیا بوده، یعلم الحکمه آموختن حکمت، نه معنای حکمتی که مصطلح هست، این حکمت غیر از حکمتی که در قرآن، ربطی به هم ندارد اصلا، هیچ حکمت و فلسفه هیچ ربطی به اون حکمتی که به آتین لقمان الحکمت ندارد. تعلیم حکمت مستحبه، توجه فرمودید که کار انبیا بوده و اون حکمت حالا چیه؟ مثل همین حکمی که الان ما میخونیم از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اینا حکم اراد از قرآن مجید میگرد، حکمت ایناست که روزهای بعد شنبه میخونیم حکم امیر المؤمنین، اینا میشه حکمت، ایناست که خدای تعالی فرمود که آتینا لقمان الحکمته، اتفاق فرمودیم بله که این رو در اون نهج البلاغه بخش آخر جمع کردم و اون حکم حکمت های امیر المؤمنین رسول خدا است. حکمت یعنی آنچه از قوانین واقعی عالم هستی در جهت کمال، در جهت رشد بشر که به لسان ائمه معصومین و انبیا و اوصیا و اولیا و حکمای اسلام بیان شده است. بله اینا میشه مستحب باقا، کلا تبلیغ و بیان حکمت و تعلیم حکمت و تعلیم کتاب و تعلیم دین اساسا مستحبه، مگر اینکه شخص سوال بکند به مبتلا بهش بشه، اون موقع این تعلیم میشه چی آقا؟
سوال نکنه به ما میبینید به خاطر ندانستن مسئله مرتکب یه گناهی دارن میشن یه مدیر خواهد واجب نیست که بهش یاد بدیم از ما سوال نکردن ها، ولی چون جاهلن گناه میکنن.
البته اگر این به حق فراگیر بشه، جامعه به فساد درد کشیده میشه، واجب میشه و الا شخصی و فردی نه.
اون فرد
می‌بینیم ما داره گناه می‌کنه، خب نه واجب نیست، اون نه اون امر معروف و نهی از منکر در صورتی که شخص عالم باشد به حکم، اما اگر نمی‌داند واجب نیست. بله هر کس سوال کرد چرا و دلیلی نداریم، یعنی باشه باطل بکنه به تقصیر خودشه، از شما سوال نکرده که شما جواب بدید که بله واجب نیست.
بفرد ما شخص جاهل به خاطر جهلش داره حق الناس رو ترغیب میکنه،
خب اون حرف دیگریه، رفع ظلم. اگر مصداق ظلم رو به غیر بشد، رفع ظلم غیر همیشه چی هست آقا؟ واجب هست. اون حرف دیگریه که نصوص داریم، روایات داریم که نصف فتوا متفق است که کونو لظالمه خصما و للمظلومه اونا و روایات دیگری که اساسا دفع ظلم چی میشد آقا؟ واجب. بله
طرف سائل رو نفرمودید که
بله
طرف سائل رو نفرمود، عالم رو فرمودید مرتکب گناه میشه، اما سائل سوال کرد عالم جواب نداد، میتونه مرتکب بشه اینجا مرتکب بشه گناه کرده یا نکرده، یا باید بری از یکی دیگه بپرسه؟
البته اگر او احتمال حرمت میده، احتمال متنابه و حرمت میده،
جواب نمیده
اینجا در شبهات تحریمیه احتیاط چی هست آقا؟ لازم هست، شبهات تحریمی دارد. البته اگر چنانچه اصطلاح در حدی باشد که او قوت احتمال باشد و الا شک در اصل حرمت چی جاری است آقا؟ خوندیم دیگه، مگر اینکه خوفی باشد که این خوب عقل میگد که در خوف خطر باید دفع ضرر چی بکنی آقا؟ محتمل بکنی، احتیاط، یعنی معذرت میخوام از شما، جای احتیاط باشد، یعنی شبه در اصل تکلیف نباشد، در تخلف و به باشد، اون موضع احتیاط باشد. بله
ببخشید اینجا میگم، بس ائمه گاهی میدیدن یا ارشاد میکردن مردم رو،
اینا مستحبات رو همیشه ائمه علیهم السلام انجام میدادن، مثل ما نبودن که ترک بکنن. که عرض میکنم به شما که عناصری که دخیل در اهمیت یک مطلب خیلی مهم، نکته دومی است که آقا گاهی یک شخصی 6 تا واجب رو داره ترک میکنه، ما میدونیم واجبات مختلف رو ترک میکنه، خب میدانیم که اگر او رو امر بکنیم به واجبات متعدد او دیگه اصلا کلن میبره، هیچ انجام نمیدیم. ولی اگر یکی از اینا رو بهش بگیم علم داریم یا اعتماد متنابع تأثیر در این چی آقا میدیم. حالا اینجا بر ما واجب هست که این واجب معین رو بهش بگیم به هر کنون دلمون خواسته. بر ما واجب هست، بر عامر واجب هست که اگر یکی از اونها مهم است او رو فقط این قدرت خود رو صرف در اون چیکار بکنه آقا؟ اهم بکند فقط. مثلا یک شخصی به اصطلاح یک واجبی رو که ترک میکند، یه واجب حالا عرض بکنیم که نماز باشد، توجه فرمودید، یه واجب نمازه که نماز رو ترک داره میکند، یه واجب دیگه هم واجب ازاله نجاست از مسجده، توجه فرمودی این هم ترک میکنه. خب ما اگه نگیم آقا باید بکنم عمل بکنیم که هم این هم اون انجام بده، نه هر دوش میبره، ولی اگر چنانچه یکی از این دو رو بهش بگیم او انجام میده. خب اهمیت صلات چون ثابت هست، ما باید این امر رو صرف بکنیم در مورد امر چی آقا؟ واجب اهم. یا حرام هم قتل نفس میخواد بکند در حال کشتن شخصیه، توجه فرمودی متلبس به عمل شده، متلبس به قتل شده، از طرف دیگر خلاصه یک حرام دیگری رو هم حالا انجام میده، مثلا داره انجام ترک نمازی رو، ما میدونیم هر دو رو ازش نهی بکنیم و اصلا گوش نمیده، یعنی تأثیری نداره. یکی از اینجا به علم داریم که خود مثلا همون جنوبیدی از قتل رو حالا به نمازش کار نداشته باشیم، توجه فرمودید یا به اون حرام دیگری که انجام میده، او بر ما واجب هست که او رو از اون حرام اهم باز داریم. پس بنابراین امر به معروف در جایی که اون تارک معروف چند معروف را ترک کند، عامر اگر تشخیص دهد که یکی از این معروفات اهم از دیگری است، بر اون واجب هست که این امر خودش رو صرف بکند به همون چی آقا؟ اهم. این قاعده اهمیته و در نصوص استفاده میشد، ادله دارد. ما در قاعده اهمیت در کتاب جلد سوم از همون مبانی فقه فعال بیان کردیم. ملاقات اهمیت گفتن که من جمله این است که آقا واجب و مندوب، یه شخص هم نماز شب هم ترک میکنه و اصلا نمیخوند، نافذه هم نمیخونه، خب واجبش هم نمیخونه، فریضه‌اش هم نمیخونه، هیچی نمیخونه، اصلا نماز نمیخونه. ما هم اول میدونیم که بالاخره به یک نماز او رو امر بکنیم، او یک نمازش رو انجام میده. حالا ما به جای اینکه یک نماز رو واجب رو که نماز صبح باشد بهش میگیم آقا شما نافذه صبح رو ترک نکن، نه دیگه، اول باید متعین بر ما که او رو امر بکنه به اون نماز چی آقا؟ فریضه. در میان واجبات هم که عرض کردیم، بعدش اهم واجبات که هیچ واجبی در شریعت با اون مقابله چی آقا؟ نمی کند هیچ واجبی، و اون حفظ کیان اسلام هست. آنجایی که خوف خطر کیان اسلام بشد، یعنی اگر او این امر رو نکند یا این نهی رو نکند، در واقع خطر برای اسلام هست، دشمن بر نوامیس مسلمین دارد مسلط میشد، یا بر مقدرات کشور اسلامی و حکومت اسلام دارد مسلط میشد. او میداند که اگر این نهی رو انجام ندهد، این موجب میشد که بعد احتمال میدهد، احتمال متنابه که دشمن بر مسلمین مسلط بشد، بر او واجب هست. حتی اگر چنانچه در جایی که انسان بداند که این نهی اثر دارد احتمال تأثیر بدهد، حتی اگر چنانچه جان بخواد، یعنی قتلی رو موجب بشد این قضیه، باز این نهی رو بر اون تحقق قتل چی دارد آقا؟ اهمیت دارد، به خاطر اینکه خود اسلام به ضرورت جهاد را واجب کرد، در حالی که جهاد برای حفظ اسلامه، جانها باید در مورد این چی آقا داده بشه. و در صحیح یونس از ابوالحسن علیه السلام در اون مرابط حضرت فرمود به انخاف علی بیضت الاسلام، بعد دروس و ذکر محمد یقاتل عن بیدت الاسلام صلی الله علیه و سلم یقاتل عن بیدت الاسلام فإن فی ذهاب بیدت الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و سلم. اگر خوف بر کیان اسلام پیدا کرد باید چیکار بکنه؟ آقا برد مقاتله بکند، جان خودش هم در معرض چی آقا قرار بدهد. اصل کیان اسلام اتفاق فرمودید اینطوری و ما در این روزه ها این مسئله بسیار مطلع به هست. اگر بنا باشد که مسئولین نظام سند رو امضا بکنند که در این سند سپاه پاسداران حزب الله لبنان به عنوان تروریست شناخته شده بشن و خودشون با امضا خودشون هم این کنوانسیون قضایی رو چیکار بکنن آقا؟ تایید بکنن. این از اون موارد که موجب خوف کیان اسلام است. شما میدانیم کیان حکومت اسلام به این قوا وابستگی دارد. این قوه سپاه است که اون داعشی رو که اصل کیان تشیع رو و معالم دین رو در خطر انداخته، خطر جدی که ما به وجدان مشاهده کردیم، این نیروها هستند که با تمام وجود میرن اونجا خودشون رو فدا میکنن، افتخاران فدا میکنن. خب حالا ما بیاییم یک سند کنوانسیونی رو امضا بکنیم که بعد قبول بکنیم که این نهادها و این نیروهای حزب الله در لیست تروریست واقع بشن. این از اون مواردی نیست که موجب خوف کیان اسلام میشه. یا سند 20 که فرض این باشد ها، ما داریم فرض میکنیم که بفهمیم و بدانیم که این سند 20 اصلا خوف این است که ثقافه و فرهنگ اسلامی رو به تدریج و تدریج و تدریج از این اون روح اسلام رو و فرهنگ اسلام رو از این ملت چیکار بکنه آقا؟ سلب بکنه، غیرت رو از بین ببره، حیا رو از بین ببره، ایمان رو کم کم از بین ببره، فحشا رو کم کم رواج بده و و و و بشه این سندی رو که اگر اهل حمل و عقد کارشناسان تشخیص دادن که این چنین عواقبی رو دارن، اون وقت امضای این چنین اسنادی میشد در واقع درش خوف ذهاب بیضه اسلام. بیضه اسلام به اینه، فقط کشتن نفوس نیست، معالم دین هم هست. توجه فرمودید. و امام راهب صریح در بیانیه های خودش و در حتی تو تحریر وسیله بحث دفاع گفته بود امروز ما معالم دین رو در خطر میبینیم. اما در اون زمان کشت و کشتار میکردن خیلی، نه همه امن آرامش هم داشتن. این در زمان نظام جمهوری اسلامی شد که این همه ما شهید دادیم، اون زمان که آرامش بوده گه. پس چطور خوف ذهاب بیضه اسلام و کیان اسلام بود؟ اون فرهنگی، مسئله فرهنگی مهمتر از همه این هاست. توجه فرمودید، جانها باید فدا شود برای حفظ فرهنگ اسلام، اونجایی که فرهنگ اسلام حدود الهی معالم دین در چی بیفتد آقا؟ خطر بیفتد. فلذا بر هر عالمی از اوجب واجبات است موضع گیری سریع در مقابل امضای این گونه سندها. این میشه اهمیت. هیچ چیزی در اهمیت به این چی آقا نمیرسد، برای اینکه موجب کشتن خودش هم بشه، برای اینکه موجب قتل هم بشه، باید در مقابل این حرکت ها عالم اسلامی بیشه و الا فعلیه میشه آقا. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.